موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
اکنون به انجیل عالی و برجسته لوقا که برای ما عزیز و دوست داشتنیه می پردازیم و فصل 23 رو بررسی می کنیم. در پیغام قبلی آیات 44 تا 46 و مرگ خداوندمان عیسی مسیح را از نظر گذروندیم. حال به آیات 47 تا 49 می‌رسیم. تکلیف در جلجتا. لوقا واکنشا به مرگ مسیح مختصر شرح می‌دهد. واکنش سربازان رومی، واکنش جمعیت، واکنش پیروان مسیح. بسیار به جا سنجیده است که توضیح و تفسیر درباره مرگ مسیح رو با توضیح و تفسیر این واکنش‌ها که واکنش‌های درست هستن پایان بدیم. واکنش سربازان رومی همان است که باید باشد. واکنش جمعیت همان است که باید باشد. واکنش پیروان مسیح همان است که باید باشد. هر یک از این واکنش‌ها مناسب خودشون هستند. اما در کنار هم تصویر کاملی رو شکل میدن که باید واکنش و به عبارتی تکلیف همه ما باشد. بدیهی است که بررسی واکنش‌های مختلف به صلیب مسیح می‌تواند به درستی با آیین شام خداوند مناسبت داشته باشد. زمانی که خداوند این آیین رو برای ما مقرر نمود، مقصودی نبود که ما فقط تاریخچه صلیب مسیح رو به یاد آوریم، بلکه واکنش‌های صحیح نیز به ما یادآوری شود. آیین شام خداوند که ما را به رویداد صلیب باز می‌گردونه بنا شده تا ما را به اعتراف به گناه برانگیزه تا خود را دوباره به اطاعت از خدا سرسپرده نماییم. این آیین حس قدردانی و وجد و شادی را دوباره در ما زنده می‌کنه. آیین شام خداوند شهادته. به عبارتی این آیین مالامال از نیایش و پرستش مطلقه. همه اینها اصل و ماهیت این آیین رو تشکیل میدن. اکنون که به واکنش‌های آن روز در جلجتا میاندیشیم، ما هم باید دلهای خودمون رو محک بزنیم و از خود بپرسیم واکنش یا تکلیف ما به صلیب چیست؟ آیات 47 تا 49. اما یوزباشی چون این ماجرا را دید، خدا را تمجید کرده گفت در حقیقت این مرد صالح بود. و تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند چون این وقایع را دیدند سینه زنان برگشتند و جمعی آشنایان او از دور ایستاده بودند با زنانی که از جلیل او را متابعت کرده بودند تا این امور را ببینند. لوقا وقت را هدر نمی‌دهد. لحظه ای که مسیح در آیه 46 نفس آخر را می‌کشد و جانش را تسلیم می‌کنه، بی‌درنگ شاهد واکنش ها هستیم. ما پر ابهت‌ترین لحظه تاریخ مرگ مسیح رو بررسی نمودیم. ما فهمیدیم مسیح به خاطر گناه همه کسانی که به او ایمان می‌آورند خشم مطلق خدا رو متحمل گشت. خدا به طور مشخص از 12 ظهر تا 3 بعد از ظهر در جلجتا حاضر می‌شود و در تاریکی، در زمین لرزه، در رستاخیز مردگان از قبر و در شکافتن پرده قدس الاقداس از بالا به پایین حضور خودش رو آشکار می‌سازه. خدا با پیش درآمدی از روز خداوند که روز داوریه حضور خودش رو نمایان می‌سازه. فقط در جلجتا است که خدا گناهکاران رو داوری نمی‌کنه و به جای گناهکاران داوری خیش رو بر پسر خودش نازل می نمایه. این چنین عهد جدید آغاز می شه. به همین دلیل است که در لحظه مرگ مسیح پرده معبد شکافته می شه، چون راه دسترسی به خدا کاملا گشوده می گردد. وظیفه معبد تمام می شود. وظیفه کاهنان پایان می یابد. نظام قربانی حیوانات برچیده می شود. عهد عتیق پایان می یابد. لحظه که مسیح چشم را از جهان می بندد پایان عهد عتیق است. ما جزئیات مربوط به معبد را بررسی نمودیم. اکنون وقتش است به سه واکنش نگاه کنیم و از خودمون بپرسیم واکنش من به این رویداد سرنوشت ساز و بیمانند چیست؟ من چه تکلیفی دارم؟ نخستین تکلیف اعتقاد آوردن و پذیرفتن و باور کردنه. آیه 47. اما یوزباشی چون این ماجرا را دید خدا را تمجید کرده گفت. در حقیقت این مرد ساله بود. هم متا و هم مرقس از این فرمانده میگوین. شهادت این فرمانده بی نظیره. پس لازمه کمی با این فرمانده رومی آشنا شویم. این فرمانده که یوزباشی نامیده میشه سرپرست یا سردسته 100 سرباز رومی بود. قشون یا سپاه رومیان رو این دسته های 100 نفره تشکیل میدادن. کل ارتش روم دارای 25 قشون بود. هر قشون شامل 6000 نفر بود که به 10 یگان 600 نفره تقسیم می شدن. هر یگان 3 بخش بود. هر بخش به 2 دسته 100 نفره تقسیم می شد. در نتیجه یک دسته 100 نفره سربازان کوچکترین واحد نظامی رومیان به حساب می اومد. هر دسته 100 نفره سربازان یک فرمانده داشت. این فرماندهان رزمنده بودند. از نظامیان نورچشمی نبودند. آنها موفق شده بودند توانایی رزمی خودشون رو ثابت کنند و چون از خدمت رزم‌آوری سربلند بیرون آمده بودند به این جایگاه موقعیت رسیده بودند. این فرماندهان جان خود را کف دست می‌گذاشتند و باید در دشوارترین و پرخطرترین زمانها فرماندهی سربازا رو عهده‌دار می‌شدند. یکی از همین فرماندهان نگهبان عیسی بود. او فرمانده سربازانی بود که مسئول این زندانی بودند. به احتمال زیاد این فرمانده سردسته سربازانی بود که شب پنجشنبه در باغ جتسمانی مسیر را بازداشت می کنند و مراقب او هستند تا مبادا فرار بکنه یا کسی او را فراری بده. آن سربازان گوش به فرمان این فرمانده هستند و همراه با او خدمت می کنند. آنها در همه محاکمه های عیسی حضور دارند و به طور خاص وقتی مسیح برای محاکمه در حضور پیلاتوس آورده میشه نگهبان و مراقب او هستند. همین فرمانده و سربازانش عیسی را مسخره میکنند. همین فرمانده و سربازانش خرقه کهنه یک سرباز را به جای ردای سلطنتی بر دوش مسیح میاندازند. چوبی به دستش میدهند که انگار عصای پادشاهی است و تاج خار بر سرش میگذارند که انگار تاج پادشاهی است. همینا هستند که با آن مثلا عصا به صورتش میکوبند، آب دهن بر صورتش میاندازند، مسخرهش میکنند و به او ریشخند میزنند. همین سربازان هستند که شاهدان عینی کل آن هفخوانی هستند که مسیح از آنها عبور میکنه. آنها همه گفتگو را میشنوند، همه اتهام‌ها را میشنوند، هرچه سران مذهبی یهود به ضد مسیح میگویند میشنوند. این سربازان حکم بیگناهی مسیح را که دست کم 6 بار تکرار میشه میشنوند. آنها شاهد هستند که رفتار عیسی به رفتار هیچ زندانی دیگری شباهت نداره. او کاملا بیگناه است. بیگناهیش بارها و بارها و بارها تایید میشه. اما خودش هیچ به فکر انتقام گرفتن نیست. هیچ داد و بیداد نمی کنه. از ناعدالتی که به او روا میشه گلایه نمی کنه. محاکمه های ناعادلانه را با فیض و متانت اما پر عظمت و پر ابهت تاب می آوره. در سکوت هر تمسخر و ناسزا را تحمل میکنه و لب اعتراض باز نمیکنه. به صورتش آب دعا میاندازند، به او زخم زبان میزنند، با او بدرفتاری میکنند، اما هرگز آنها را لعنت نمیکنه، هرگز تهدیدشون نمیکنه. آن سربازان حتما از واکنش عیسی و تفاوت رفتارش بهت‌زده بودند. تا آن روز ندیده بودند کسی را به این شکل محاکمه کنند. آدم بیگناهی را پای صلیب بیاورند و آنها هم مأمور مصلوب کردن او باشند. دست کم 4 سرباز مأمور اجرای آن حکم بودند. اما تا اینجا بی همتا بودن عیسی بر آنها تأثیر خاصی نداشته. آنها سربازانی سنگدل هستند. عیسی نیز در مقابل رفتارهای آنها واکنش خاصی نشون نمیده. اما آنها در سنگدلی یک کتازن و ذره رحم و دلسوزی ندارن. اصلا به او رحم نمی کنن. میخاره به دست و پایو میکوبن مثل هر وقتی که آدمای دیگر رو مصلوب میکردن. صلیب را بالا میکشند و پای اون رو در گودال فرو میبرند و با هر تکان و حرکتی زخمای خونچکان بدن مسیح رو بیشتر پاره پاره میکنن. بر لباسای عیسی قرعه میندازن و آنجا میستند و جان دادن او رو تماشا میکنن، مثل صدها مصلوب دیگه که جان دادن آنها را دیده بودن. اما در همه آن لحظه ها شاهد اتفاقایی هستند که آنها را به فکر فرو میبره. میشنوند که عیسی برای قاتلان خودش دعا میکنه: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمیدانن چه میکنن. آنها شاهدند که مسیح چه بزرگ و شرافتمند رنج میکشه. آوای کلام او را با پدرش میشنوند. کلامش را میشنوند که به دزدی که او را دشنام میداد و بعد توبه میکنه وعده بهشت میدهد. آنگاه چشم آنها واقعی محال میبینه. نیم روز نیمه شب میگردد. 3 ساعت ظلمت مطلق. پس از آن زمین لرزه روی میده که سنگا را میشکافه. دیگه نمیتونن واقعیت رو منکر شون. تاریکی، زمین لرزه و حال واپسین گواه رخ می نماید. مسیح پیش از جان سپردن با صدای بلند بانگ بر می آورد: ای پدر، به دستای تو روی خود رو می سپارم. هرگز چنین چیزی رو ندیده بودن. کسانی که مصلوب می شون چون اکسیژن به مغزشون نمی رسه، پیش از آن که واقعا جان دهن مرگ رو به چشم می بینن. در این حالت نفس به نفس نمی رسه، چه رسد به آن که از حنجره فریاد بزنند. این مرد به اراده خودش جان می دهد و مرگ رو بنده خود می کند. مرقس می گوید: و چون یوزباشی که مقابل وی ایستاده بود دید که بدین طور صدا زده روح را سپرد، گفت: به راستی که این مرد پسر خدا بود. آن فرمانده از کجا این حقیقت رو می دونه؟ انجیل یوحنا 19:7 می فرماید: یهودیان مسیر متهم کردند و گفتند که او خود را پسر خدا ساخته است. به این دلیل که آن فرمانده می فهمه مسیح پسر خداست. به گفته متی، دقیقاً همان لحظه که عیسی بانگ برمی آوره زمین لرزه روی می دهد. این همزمانی رویدادها نه فقط آن فرمانده را بلکه سربازان را تا آستانه ایمان آوردن پیش می بره. با وقوع زلزله و سایر رویدادها آنها بی نهایت می ترسن. عبارت کوتاه بی نهایت ترسان گشتند دقیقا همان عبارتی است که در رویداد تبدیل چهره مسیح و در زمانی به کار می ره که پتروس و یعقوب و یحنا با دیدن مسیح در جلال بی نهایت ترسان می شوند. چنین ترسی معمولا کسی رو فرا می گیره که به حقیقت ذات و شخصیت مسیح پی می بره. سربازان می فهمند پسر خدا رو مصلوب کردند. به گفته لوقا آن فرمانده می گوید: در حقیقت این مرد صالح یعنی عادل بود. این صرفا جمله‌ای در وصف بیگناه مسیح نیست. این جمله‌ای است در توصیف عدالت که موجب میشه اون فرمانده و سربازانش خدا رو تمجید نمایند و خدای حقیقی رو بشناسند و پسر حقیقی خدا را بشناسند که آن یگانه عادله. آن فرمانده و سربازان نخستین کسانی هستند که لحظات پس از مصلوب شدن مسیح به او ایمان میارند. آنها دقیقاً پس از مرگ مسیح به او ایمان میآورند. جزئیات فراوان دیگری هم درباره آن فرمانده و سربازان و اینکه در ذهنشان چه میگذشت وجود داره که ما نمیدونیم. اما باید صبر کنیم، به آسمان بریم تا از آن جزئیات با خبر بشیم. آیا میدونستن این وعده عهد عتیق است که مسیح موعود عادل نامیده میشه؟ مزمور 16:10 او را قدوس مینامه. کتاب اشعیا 53:11 او را عادل مینامه. کتاب ارمیا 23:5 نیز مسیح را عادل مینامه. بیش از 7 بار بر بیگناه بودن عیسی تاکید میگرده. واژه عادل در زبان یونانی دیکایوس می باشه. از چشم انداز انسان کل این اتفاق جنایتی بهت‌آوره که بوی از انصاف و عدالت نبرده و همه کسانی که در مصلوب کردن مسیح دست دارن شریک جرم و مقصرن. گویی این رویدادی است که خلاف اراده خداست. اما از چشم انداز الهی صلیب مسیح عدالت مطلق و اراده خدا. این اتفاق تلنگری به اون سربازانه. در واقع آنها نه فقط یک بیگناه را بلکه یک عادل را کشتن. مسیح بیگناه است چون او را به جرمی که مرتکب نشده است متهم می کنند. او عادل است چون راستکردار و درستکار و بدون گناه است. آنها پسر خدا را کشتن. فقط آن فرمانده ایمان نمیاره. سربازان هم ایمان میارن. وقتی به آسمان بریم میتونیم جزئیات رو از آنها بپرسیم. آنها در بطن ماجرا بودن. کلام عیسی رو شنیدن. اتهام‌ها رو بر ضد او رو شنیدن و به نتیجه درست رسیدن. البته آنها با یاری روح القدس ایمان آوردن. علاوه بر آن دزد، روح مبارک خدا شماری از اون سربازان سنگدل و بت‌پرست رومی رو نیز به ملکوت مسیح می آورد. آنچه به چشم دیدند و همه شواهد و مدارکی که جلوی چشمشان بود آنها را متقاعد می کنند و ایمان می آورند. آیه بعد جمعیتی را به ما معرفی می کنه که ملزم می شن. و تمامی گروه که بر این تماشا جمع شده بودند چون این وقایع را دیدند سینه زنان برگشتند. در اینجا دوباره با جماعت دمدمی مزاج روبرو میشیم. هفته صلیب عجب هفته‌ایه. هفته فراز و نشیب احساسات. دوشنبه که مسیح وارد شهر میگردد، در مسیر قدمهایش شاخهای نخل پهن میکنند و به او خوش آمد میگویند که پسر داوود و مسیح موعود آمده است. هوشیانا پسر داوودا. به او که پادشاه است که مسیح موعوده خیر مقدم میگن. او امید قلبایشون است. او شادی دلهایشان است. ورود این پادشاه شادمانی روی شادمانی است. چقدر سرخوش و شاد و خرم هستند. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجن. روز شور و نشاطه. لحظه ای که با شادی چشم انتظار آن بودن فرا رسیده و سرانجام مسیح موعود از راه رسیده است. آنقدر احساساتی شدن که قلبشون میخواد از شدت تاپ تاپ از سینه بیرون بزنه. از این تصور که پس از قرنها سرانجام مسیح موعود آمده است آرام و قرار ندارن. آن لحظه ها لحظه های سرشار از شوق و شادمانی هست. اما چند روز بعد صبح جمعه احساسات آنها از زیر رو به اون رو میشه. از شور و نشاط و شادمانی دیگه خبری نیست. هرچه هست خشم و تنفر و دشمنی شدید است. تا آنجا که فریاد می زنن او رو مصلوب کن، او رو مصلوب کن، نمی خواهیم بر ما سلطنت کند، خون او بر ما و فرزندان ما باد. حال در پای صلیب دوباره بی نهایت احساساتی می شوند. در این فراز و نشیب احساسات این بار برای آخرین بار احساساتشان تا بی نهایت فوران می کنه. آنها چه احساسی دارند؟ ترس، بیم، هراس. آنها بر سینه میکوبند، آنها وحشت کردند. آیه 48. و تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند، چون این وقایع را دیدند، سینه زنان برگشتند. اینها جماعتی هستند که از بامداد در جلجتا جمع شده و رفته رفته به جمعیت آنها افزوده شده بود. این جماعت دمدمی مزاج پای صلیب به تماشا ایستادند. واژه تماشا در زبان یونانی ثوریا می باشد. این تنها مرتبه است که کتاب مقدس از این واژه نام می بره. رویداد صلیب رویدادی است که مانند آن وجود نداره. در جلجتا رویداد بیمانند و تماشای اتفاق می افته. در جلجتا منظره الهی به چشم میاد. حال واکنش جماعت چیه؟ ترس و وحشت. چرا می ترسن؟ این جماعت ابتدا یک نمایش خنده‌دار را به تماشا نشستند. برنامه به این شکل ترتیب داده شده بود که به عیسی بخندند، به او ناسزا بگویند، به او طعنه بزنند، او را به تمسخر بگیرند. اما ناگاه خدا به صحنه می آید و آن جماعت می دانند که تاریکی و زمین لرزه نشانه حضور خداست. اینجاست که طنز به سوگ تبدیل میشه. 3 ساعت کسی لب نمی گشاید. به فرموده انجیل ها کسی حرف نمی زند و صدای کسی در نمی آید. مسیح نیز در آن 3 ساعت کلامی بر زبان نمی آوره. اما خدا خشم و غضب خیش را نازل می کنه و آن جمعیت با مشاهده تاریکی و زمین لرزه و شکافتن سنگا از ترس لرزه به اندامشون می افته. کلام خدا می فرماید تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند، چون این وقایع را دیدند، سینه زنان برگشتند. با دیدن تاریکی و زمین لرزه و حضور خدا، آن جماعت به شر باز می گردد. ساعت 3 بعد از ظهر است. 3 تا 5 بعد از ظهر وقت قربانی برای پسه است. مردم باید به معبد بروند. اگر تا آن لحظه به گوش آنها نرسیده باشد، وقتی به معبد میرسند میفهمند چه هرج و مرجی به پا شده. 10,000 حیوان باید به دست کاهنان قربانی شوند که اکنون ترس و وحشت وجودشون رو فرا گرفته است. چرا که پرده قدس الاقداس که محل حضور خداست و آنجا را از سایر بخش‌های معبد جدا میکنه از بالا به پایین پاره شده است. در عهد عتیق رفتن به حضور خدا چنان ترسناک بود که فقط یک نفر، آن هم کاهن اعظم، سالی یک بار در روز کفاره میتونست به قدس الاقداس قدم بگذاره. کاهن اعظم ابتدا باید برای گناهان خودش قربانی تقدیم مینمود تا بتونه به قدس الاقداس داخل بشه و سپس شتابان از اونجا خارج گردد. اما اکنون راه ورود به قدس الاقداس گشوده شده است. در وصف نمی گنجه که چه نابسامانی و آشفتگی در معبد به وجود آمده. اصلا نمی دونستن دارن چه کار می کنن. آن جماعت از محل مصدوم شدن عیسی و آن دو دزد راهی معبدند تا مراسم عید پسر رو برگزار بکنن. اما دیگه شاد و سرخوش نیستن. نمایش طنز تموم شده و جای خود رو به سوگواری داده است. اکنون جمعیتی را می بینیم که سینه زنان از جلجتا پایین می آیند. آن رویداد تماشایی دیگر برای اونها جذابیت نداره. روحشون زخمی شده است و دیگه شفا نمیابه. دردشون بی تسکینه. احساس گناه و تقصیر یک لحظه راحتشون نمیگذاره. آن جماعت می دونند خدا در آنجا حضور یافت. هنوز حرفای کفرآمیزی را که بی پروا بر زبان آوردند به یاد دارند و همین موجب دلهوره و نگرانی آنها شده و احساس گناه و ترس و وحشت وجودشون رو گرفته. از این رو ماتم گرفتند و به سینه می کوبند. این صحنه آن باجگیر در انجیل لوقا 18:13 را به ذهن می آوره که از شدت ترس و احساس گناه نمی تونه چشمان خود رو به سوی آسمان بلند بکنه، بلکه سر به زیر می افکنه و به سینه می کوبه و میگه خدایا بر من گناهکار ترحم فرما. یهودیان معمولاً هنگام احساس گناه و ترس سرپیچی از خدا اینگونه واکنش نشون میدادند. واقعا معجزه بود که آن جمعیت اینچنین ترسیدند و وحشت کردند. چنین ترس و وحشتی واکنشی درسته. ترس از خدا واکنشی درست است. ترس از خدا واکنشی تحسین برانگیز است. ترس و وحشت از این که به عیسی مسیح گناه کرده و به او ایمان نیاورده ایم واکنشی درسته. ترس و وحشت از این که به سبب رفتارتان با مسیح داوری می شوید ترس و وحشتی است که دقیقاً هر گناهکاری باید داشته باشه. چنین ترسی سودمنده. من معتقدم این احساس گناه هرچند نتیجهش در آیات نامبرده عنوان نمیشه، اما پیشتر آمد و راهگشای ثمره‌ای در آینده است. آن جماعت با احساس گناه از تپه پایین میاد. این احساس گناه روز به روز افزایش میابه. محال بتونن خاطره اون واقعه را از ذهنشون پاک بکنن. وقتی پتروس در روز پنتیکاست موعظه میکنه، در پایان موعظه‌اش میگوید جمعی خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است. آن جماعت خودشون به قدر کافی با این احساس گناه روزافزون و ترس از داوری الهی به خاطر کاری که انجام دادن دست و پنجه نرم می‌کردن. وقتی هم موعظه پتروس رو میشنون به گفته آیه 37 دل ریش می‌گردن. دلهای آن جماعت از قبل با آنچه پای صلیب اتفاق افتاده نرم شده بود. به نظرم آن احساس گناه و ترس و وحشتی که هنگام پایین آمدن از جلجتا وجود آن جمعیت را فرا می‌گیره، دلهای اونها رو برای موعظه پتروس در روز پنتکاست آماده می‌کنه. از این رو آنها به پتروس و سایر رسولان می‌گویند ای برادران چه کنیم؟ در واقع سوالشون اینه که چگونه ممکنه از غضب خدا به خاطر گناهمون به مسیح نجات یابیم؟ پتروس به ایشان می‌گوید توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. نجات یابید و رستگار شوید. پس ایشان کلام او را پذیرفته تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً 3000 نفر به دیشان پیوستند. آن ماتم و سینه زنی که نتیجه ترس و وحشت و بیم و هراس از رفتارشون با عیسی است، پیشتر آمد توبه در روز پنتکاست می‌گردد. در کتاب اعمال رسولان فصل 3، پیغام انجیل عیسی مسیح، پیغام عیسی مسیح که مصلوبش کردند، پیغام او که خداوند و مسیح است، از زبان رسولان مسیح در گوشه و کنار اورشلیم تنین انداز است. رهبران مذهبی یهود رسولان را از موعظه نمودن منع می‌کنند. رهبران مذهبی یهود رسولان را بازداشت می‌کنند. اما منع و بازداشت به جایی نمی‌رسه. چرا که نهالی که در دل بسیاری از مردم کاشته شده بود جوونه زد. با اینکه رهبران مذهبی یهود صدای رسولان را ساکت کرده بودند، اعمال رسولان 4:4 می‌فرماید بسیاری از آنانی که کلام را شنیدند ایمان آوردند و عدد ایشان قریب به 5000 رسید. 3000 مرد احتمالاً به اضافه زنان جمعیتی 5000 نفره را تشکیل دادند. در هفته‌های پس از مرگ مسیح هزاران نفر به مسیح ایمان می‌آورند. آن روز در جلجتا که دل آن جماعت از ترس خدا لبریز می‌گردد، پیش درآمد این نجات عظیم است. چنین واکنشی واکنش درست است. ترس، احساس گناه، دلهوره و دلواپسی، بیم و هراس. همه این احساسات باید به توبه و ایمان به مسیح ختم شوند. توبه و ایمان که حاصل شود، نجات و راستگاری رخ می نماید. واکنش درست آن رومیان این است که متقاعد می شوند و ایمان می آورند عیسی پسر خداست. واکنش درست آن جماعت این است که وجودشون را ترس و وحشت فرا می گیره. آنگاه هزاران نفر از آنها توبه می کنند و ایمان می آورند مسیح خداوندشان است. اکنون به سراغ گروه بعدی می رویم. آیه 49. و جمعی آشنایان او از دور ایستاده بودند با زنانی که از جلیل او را متابعت کرده بودند تا این امور را ببینند. این جمع کوچک آشنایان و زنان از پیروان عیسی بودند. یکی از اون زنانی که از جلیل او را پیروی می کرد سوسن است که انجیل لوقا فصل 8 از اون نام می بره. مریم مجدلیه، مریم، مادر خداوندمان و سایر زنانی که از پیروان مسیح بودند در آن جمع حضور داشتند. یوحنا در انجیل یوحنا فصل 19 آیات 25 تا 27 از این بانوان نام میبره و آنها را معرفی میکنه. پای صلیب عیسی، مادر او و خواهر مادرش و مریم، همسر کلوپه و مریم مجدلیه ایستاده بودند. سایر زنان نیز که از پیروان مسیح بودند در آنجا حضور داشتند که انجیل لوقا فصل 8 از آنها نام میبره. شاگرد محبوب مسیح یوحنا نیز پای صلیب ایستاده است. یوحنا در فصل 19 از انجیل خود به ما میگوید آنها از همان ابتدای اجرای حکم نزدیک صلیب پای صلیب ایستاده بودند. عیسی میفرماید ای زن اینک پسر تو و به آن شاگرد گفت اینک مادر تو. مسیح سرپرستی مادرش رو به یوحنا میسپاره. ولی اکنون دیگر پای صلیب نیستند. آیه 49 میفرماید از دور ایستاده بودند. طبیعی است که نمیتونستن آنجا بایستن و شاهد تمسخر و ریشخند کسی باشن که دوستش دارن و عزیز دلشونه. به همین دلیل از آنجا دور میشوند. سپس در اوج تاریکی و وحشت داوری چه بسا گمان میکنن حضور خدا آمده است تا جان رومیان و یهودیان رو بگیره. اما برخلاف تصورشون غضب خدا بر مسیح نازل می شود. در حالی که آشنایان و بستگانش از دور نظاره گرند. نمی دونیم در ذهن آنها چه می گذشت. چون همه آنچه می دونیم این است که کلام خدا می فرماید. تا این امور را ببینند. به نظرم این عبارت حق مطلب رو به جای می آوره. آنها بی هیچ حرف و سخنی آنجا ایستاده اند تا این امور رو ببینن. دلیلش چیه؟ چون نمی دونن چه بگوین. یکی خوردن. حیران ماندن. چطور ممکنه این اتفاقا روی بده؟ نمی تونستن آن اوضاع و شرایط رو درک بکنن. او مسیح موعوده. این رو خیلی خوب می دونن. او پسر خداست. این رو خیلی خوب میدونن. اما از مشاهده اتفاقایی که برای او روی میده گیج و سراسیمه هستن. نمیتونن آن وقایع رو هضم بکنن. نمیتونن بفهمن اوضاع از چه قراره. اصلا آن اتفاقا برای آنها معنا نداره. شاگردان در راه امواس نیز همین روی و حال و هوا رو دارن. آن هم نمیفهمن اوضاع از چه قراره. اصلا سر در نمیارن. از نظرشون همه چیز تموم شده. حیران ماندن. مهر سکوت به لب زدن. شوکه شدن. البته که اگر صلیب پایان همه چیز باشه نمیتوان جز سکوت کردن و یکی خوردن واکنش دیگری داشت. اگر صلیب پایان ماجرا باشه جز شوکه شدن و مات ماندن چه کار میتوان کرد؟ آن زنان لب باز نمی کنند چون نمیدونن چه بگویند. آنها سکوت پیشه می کنند و حیران می مانند تا فصل 24. یک شنبه صبح زنان و پیروان عیسی می فهمند او زنده است. دور از انتظار نیست که پای صلیب حیران می مانند. دور از انتظار نیست که پای صلیب شوکه می شوند. اما رستاخیز مسیح آن بهت و حیرت رو به شادی عظیم تبدیل می کنه. حتی نمی تونیم تصور کنیم آن روز چه غمی در دل داشتن. حتی نمیتوان غم و اندوه اونها را آن روز در پای صلیب توصیف نمود. ولی مسیح که از مردگان قیام میکنه غمشون شادی میگرده. لوقا با اشاره به این سه گروه به ما یادآوری میکنه عیسی جان خود را فدا نمود تا به گناهکاران یقین بخشد او پسر خداست. تا گناهکاران از گناهان خود توبه کنند. تا گناهکاران به مرگ مسیح و رستاخیز او ایمان بیاورند تا حاصلش نجات و رستگاری باشه. واکنش شما چیست؟ تکلیف شما چیست؟ آیا متقاعد شده اید؟ آیا ایمان آورده اید؟ آیا حیرت و سرگشتگی شما در جلال رستاخیز مسیح محو و ناپدید گشته است؟ امیدوارم چنین باشد.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org